همونجوری که اشاره داشتم قبلا هم در کتاب دولت مطلقه نظامیان و سیاست در ایران مطرح شده بود بیان کردن و دوستان اگر پرسشی داشتن حالا در فرصتی ما چون ایشون رو ممکنه زیاد نتونیم نگه داریم و میخوان برن دست خود زمین ما ناچار بخشی از پرسش‌ها رو بعد از سخنرانی آقای دکتر کسرایی عزیز مطرح خواهیم کرد. به هر حال من سپاسگزارم. بله
شیشه.
آره. نه 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 همون تا اون موقع خوبه. وقت مناسبی است. آقای دکتر کسرایی گرامی شما هم لطف فرمایید و به هر حال بین 20 دقیقه تا نیم ساعت حد اکثر سخنرانی خودتون رو
برم پایین بله که اگر مانع این هم خبر آقای دکتر رو ببینید
منم حسافه کنم منم پایین باشم
به همین که شما بود آقای
نه
خانم بزرشون
خب تا این بسم الله الرحمن الرحیم تا این قضیه درست میشه امیدوارم که درست شه من چند رو تبریم
معمولا دوستانی که میان قبلش این رو میان چک مثل که خود شما نداشته که این چک
نه به گفتن بریزم رو اون گفتم من با لپتاپم چون نگاه میکنم
بسیار
عرض کنم عرض تشکر و سپاس دارم از همه بزرگوارانی که موجبات تشکیل این جلسه رو فراهم آوردند آقای دکتر رحمانیان همونطوری که اشاره کردن فکر میکنم نزدیک بیش از 2 سال پیش بود قرار بود چنین جلسه‌ای برگزار بشه که به هر حال به دلایل مختلف عقب افتاده مشکلی نیست ولی فکر میکنم زمانی که برای اون دیده شده با زمان مناسبی نیست یه نفر به حساب شما جمع باشه عرض کنم خدمت شما که بحث من یه مقدار زیادی نزدیک به بحث های آقای دکتر سینایی است ولی امیدوارم که من حرفای تکراری نزنم و بتونم زاویه بحثم رو یه مقداری متفاوت تر کنم که نه متاسفانه بیایید اگر نمیشه فلش تو کیف من هست را فلش بریزید کاری که من انجام دادم در واقع نقد نظریه های مربوط به ماهیت دولت در ایرانه و از این زاویه در واقع میخوام که وارد بحث بشم و نظریه های دولت در ایران رو طرح بکنم همونطوری که آقای دکتر سینایی نهایتاً به یک جنبندی رسیدن اون موقع در واقع طرحی برای مطالعه و طرحی برای اینکه دولت رضا شاه رو چی بنامیم ارائه بکنم که انشالله بتونیم این کار رو انجام بدم اگر زحمت نیست اسمش فرا نظری هست یک کارش فرا نظریه پایین پایین نه اشتباه سایی میکنم از تأخیری که به وجود من بحث من در واقع همونطوری که در اسلاید میبینیم نقد نظریه های مربوط به ماهیت دولت در دوره پهلوی. من عمدن این اصطلاح رو به این شکل به کار میبرم، ماهیت دولت در دوره پهلوی، نه ماهیت دولت پهلوی، که سر این بحث دارم که انشاءالله در ادامه به اون میپردازم. اما مسئله من این بود که به هر حال علوم اجتماعی به کمک و نظریه های علوم اجتماعی گاهی اوقات به کمک تاریخ اومدن برای اینکه بتونن در واقع تاریخ رو از زاویه علمی‌تر و نظری دنبال بکنن و مورد مطالعه قرار بدن. همونطوری که میبینید در واقع نظریه به تاریخ پژوهان و تاریخ نگاران کمک کرده تا عمیق‌تر و با نگرشی طبیعی به سراغ حوادث برن و رویدادهای تاریخی رو نه صرفا به عنوان حوادث منفرد بلکه به عنوان رویدادهایی که از یک منطق درونی برخوردارن مطالعه بکنن. این روی کرد که برنامه‌گیری از نظریه برای تبیین تاریخ در حوزه پژوهش‌های در واقع اجتماعی و تاریخی در ایران هم گسترش پیدا کرده که یکی از این حوزه ها در واقع حوزه دولت. من عرض نکردم خدمت شما، همونطوری که آقای دکتر سینایی موزه معرفت شناسی خودشون رو ترک کردن، حوزه کار من جامعه شناسی سیاسیه و در انجمن جامعه شناسی ایران هم مسئولیت کمیته جامعه شناسی سیاسی بر عهده بنده است. بنده حقیقت البته من کارگر اونجا کارم در واقع مطالعه دولت هست در ایران، بخشی از کارم که این کار هم در تداوم بقیه کارهای سلسله این شکلیه. بنابراین در واقع یکی از این حوزه‌های مطالعه دولته و دولت در دوره پهلوی هم به اشکال مختلف مورد مطالعه قرار گرفته. دلایلش رو عرض می‌کنم خدمتتون. پژوهشی که در باب دولت در دوره پهلوی ارائه شده به اشکال مختلفی ماهیت در دوره پهلوی رو در واقع نشون دادن. من بخشی از اونها رو اشاره میکنم که شما تو اسلاید میبینید. بعضی ها اون رو دولت مطلقه مدرن اسم بردن، بعضی ها اون رو دولت مدرن اسم بردن، بعضی اون رو دولت ملت، شبه پاتریمونیالیسم، دولت اتوکراتیک، دولت مطلقه شبه مدرن، شبه مدرنیسم، استبداد ایرانی، دولت خودخامه و دیکتاتوری، استبداد شرقی که دو بار تکرار شده، هم خنجی و هم آبراهامیان، و دولت وابسته‌ای که کدی و اشرف و بازیروسی. بعضی ها اون رو دولت اقتدارگرای نوساز اسپردن، دولت تحصیلدار، پاتریمونیالیسم، دیکتاتوری، تجدد آمرانه و پاتریمونیالیسم که به نمی آقای دکتر سینایی هم اینها اشاره کردن. من فقط خواستم بگم مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده که موارد دیگه هم شما میبینید. سلطانیسم، استبدادی شبه مدل، شبه مدلیست، اقتدارگرای بروکراتیک، دولت مدل و غیره که هر کدوم بحثن. اما همون گونه که بیان شد، همونطوری که دیدید اشکال مختلف یا اسامی مختلفی به این دولت داده شده. بنابراین لازمش اینه که یک مطالعه از بالا در مورد اینها صورت بگیره که چرا این همه عناوین مختلف به یک دولت در واقع داده شده و چه اتفاقی افتاده. مسئله این کار من که یک کار پژوهشی است در واقع تعمیم این در هم ریختگی هاست که ببینیم چه اتفاقاتی افتاده و چطور میشه با یک مطالعه نظری به این سامان داد و سازمان داد. پرسش هایی که برای خودم طرح کرده بودم در واقع به این شکل بود که شما ملاحظه میکنه این پژوهش ها چگونه به مسائل ماهیت دولت در دوره پهلوی پرداختن، چه جنبه یا جنبه هایی از مسئله برای اونان اهمیت بیشتری داشته و چه جنبه یا جنبه هایی نادیده گرفته شد. خب برابری این پژوهش نقد و بررسی میکنه پژوهش هایی که انجام شده درباره ماهیت دولت در دوره پهلوی و تلاش میکنه که از زاویه استفهام نظری، دقت روش‌شناسی و غنای محتوایی به اینها بپردازه. به یه دیدگاه تحقیقی رو ارائه بکنه. خب چرا پهلوی اول؟ چرا در مورد دولت‌های دیگه ما قبل پهلوی و ما بعد خیلی پهلوی اول صحبت نشده؟ به اعتقاد من دوره پهلوی اول به این دلایل مورد توجه بیشتری گرفته. به دلیل ساختار و تا اندازه ماهیت متفاوت از دوره‌های قبل و بعد خودشه. این دولت تقریباً و حتی تحقیقاً اولین حکومتی است در ایران که ریشه به پایگاه ایده قومی نداره. از درون نهادی بوروکراتیک و نسبتاً مدرن یعنی ارتش جدید سردار آورده و هر حال از دل ارتش قرار از حمایت بخش‌های قابل توجهی از روشنفکران، طبقه متوسط و بورژوازی برخوردار بود، حداقل در قدر شکلی. خب، در دوره این ظاهر شد که ایران خواسته یا ناخواسته به حاشیه آوردگاه جهان مدرن وارد شده بود. از منظر کارویژه‌ها هم زیرساخت‌های لازم رو برای ایران به دوره جدید رو فراهم ساخت. اقدامات اساسی در جهت ملت‌سازی، ناسیونالیسم و با بهره‌گیری از سنت‌های باستانی ایران صورت داد. مدرنیزاسیون و تغییر ساختار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی. همه اینها دلایلی است که اقبال به این دولت بیشتر و بیشتر شده. میشه این دلایل رو بیشتر و بیشتر. اما به لحاظ روش‌شناسی در واقع موضع روش‌شناسی من فرا نظریه است که فرا نظریه خودش زیرمجموعه فرا مطالعه است. اگر فرا مطالعه رو سه بخش بدونیم، فرا نظریه، فرا روش و فرا تحلیل، کار من فرا نظریه است. کار فرا نظریه چی کار میکنه؟ مطالعه نظریه های موجوده. فرا نظریه و نظریه پردیده با نظریه پردیده تفاوت داره، در حالی که نظریه در باره جهان واقعی، فرا نظریه نظریه پردیده در باب نظریه هاست. بنابراین مهمترین فایده فرا نظریه فهم بهتر نظریه های موجود که خود شامل ابعاد بود درونی فکری، بود در واقع اجتماعی، درونی اجتماعی، بود بیرونی فکری و بود بیرونی اجتماعی است که من از اینها رد میشم. بنابراین فرا نظریه پیش درآمدی است بر بست و ایجاد نظریه های جدید از طریق متراکم شدن حجم زیادی از ادبیات نظری در یک رشته. الان چیزی که من دیدم حداقل اونایی که ارتباط مستقیم داشتن نزدیک 25-6 کار مهم در مورد ماهیت دولت رضا شاه مستقیما در مورد ماهیت دولت رضا شاه انجام شده که بخششون در واقع رساله دکتران، کتابن و یا مقالات خیلی خوبی هم که ایجاد شده. خیلی خوب، جمعیت مورد مطالعه من به این شکلن در واقع از لحاظ تقسیم بندی ممکنه این اعداد و ارقام اشتباه هم توش باشه. دو تا رساله دکترا، دو تا رساله ارشد، 9 تا کتاب و 13 تا مقاله که به این شکل در واقع میتونیم اونها رو دسته‌بندی بکنیم. تقسیم بندی بر اساس نام دولت، تعداد مقاله و نام نویسنده ببینیم که پاتیوینالیسم 3 مورد، توفیق، سردار آبادی و شهابی، استبدادی 4 مورد و یا بیشتر، شبه مدرنیسم همینطوری مواردشون اومده، دولت مطلقه و مطلقه مدرن و شبه مدرن که به هر حال اشکالی داره، دیکتاتوری هم 2 مورد، اوتوکراتی، خودکامه، تحصیلدار، اقتدارگرا، سلطانیسم، تجدد آمرانه و غیره. اما نقدم رو در واقع از همینجا شروع میکنم. اول نقد روش‌شناسی میکنیم. من اصل متن این بحث رو نیاوردم که به هر حال نیاز فکر کنم اگر نقد تک تک این مقالات و کتاب ها بیاد خودش 2-3 ساعت وقت لازم داره، من خلاصه کردم. از منظر روی کرده کلان 3 گروه هم این کارهایی که انجام شدن، یا از منظر جامعه شناسی اساتید و دانشجویان جامعه شناسی انجام دادن، یا اساتید و دانشجویان علم سیاست و یا اساتید و دانشجویان رشته تاریخ در ایران انجام شد. از لحاظ مبانی نظری غالبا کارهایی که در حوزه جامعه شناسی انجام شده دارای مبانی نظری هستند، بعضیاشون فقط در مبانی هستند، اکثرا دارای مبانی نظری. به لحاظ نتیجه گیری هم اکثر کارهایی که در حوزه جامعه شناسی هستند دارای نتیجه گیری هستند، بعضی ها فقط نتیجه گیری هستند که به این شکل دارا و فقط اومده. در حوزه علوم سیاسی باز بعضی ها دارای مبانی نظری هستند و بعضی دیگه شاید میکس میکس دیگه نز نز دارا و فاقد مبانی نظری هستند، ولی به لحاظ روشناسی غالبا فاقد موضع روشناسی هستند و در واقع بعضی ها فقط دارای روشناسی هستند. کارهای تاریخی معمولا مبانی نظری چندانی ندارند و روشناسی از موضع جامعه شناسی بهشون نگاه کنیم، روشناسی منسجمی مثل کارهایی که در موضع جامعه شناسی انجام میشه ندارند. غالبا فاقد نتیجه‌گیری به اون معنایی که در واقع بخوان ارزیابی از کارشون انجام بدن و یک نظریه رو آزمون کرده باشن یا حجت آوری بکنن و در واقع یک نظریه نداره در حوزه تاریخ، در علوم سیاسی هم داره و فاقد است. خب اگر بخوام به صورت کلی اینها رو نقد بکنم، چند مورد رو من عرض میکنم که و سعی میکنم که به سرعت بگذارم که به وقت هم برسیم. تداخل و معضلات مفهومی و مصداقی، تقریبا اکثر پژوهش‌هایی که مورد بررسی قرار گرفتن فاقد تمایزگذاری بین سه واژه دولت و حکومت و رژیم هستند و غالبا بین دولت و حکومت و دولت و رژیم سیاسی تفاوت قائل نشدند. این سه واژه متفاوتند. در ادامه بحث با آنها توجه خواهیم کرد. در بین آثار بررسی شده فقط تعداد کمی در واقع این به این موارد توجه کردن، بسیاری از نامگذاری های دیگه در واقع نامگذاری های نیستن که مصداق اونها دولت باشه که در ادامه آمده. استفاده مجهول از واژه هاست که نشان از عدم توجه نویسندگان به مبانی و بنیانهای نظری و تعین تاریخی دولت در ادوار مختلف داره. به طور مثال مطلقه شبه مدرن یا مطلقه مدرن و استبدادی شبه مدرن حقیقتش مصداق‌های دولت نیستن و اگر باشن که چیزای دیگر در ادامه بحث خواهم آورد. دولت مطلقه یک وضعیت تاریخی پیشا مدرنه، در واقع پری مدرنه، از قرن 14 به بعد و به طور خاص از قرن 16 تا قرن 19 در اروپا این ادامه پیدا کرده. در آسیا هم خدمت شما خواهم گفت. قالب نظریه پردازان و پژوهشگران حوزه جامعه شناسی سیاسی این وضعیت را متصل به دولت مدرن و زمینه ساز ورود به این صورت بندی میدونن، یعنی این دولت مطلقه را. اما در این حال دولت مطلقه یک صورت بندی خاص است، پیشا مدرن است، نه مدرن و نه شبه مدرن. عدم توجه به مباحث نظری در زمینه اشکال و تحولات دولت، دولت مطلقه همونطوری که عرض کردم یک دولت پیشا مدرنه که از اتحاد نیروهای پیشرو طبقه متوسط، روشنفکران و بورژوازی با پادشاه مطلقه به وجود اومده. زمینه‌های ظهور این شکل از دولت از حدود قرن 16 هم در اروپا فراهم شد. بنیادهای فلسفی اونم توسط بودن و هابز و دیگران در واقع نوشته شده. در بین آثار بررسی شده فقط سه مورد به این نکات توجه کرد. عدم توجه به زمینه‌های تاریخی یعنی اشکال مختلف تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در شکل‌گیری دولت‌ها. شکل‌گیری هر کدام از دولت‌ها محصول زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خاصیه. به طور مثال، دیوید هیل منابع گذار به دولت مطلقه رو در این موارد آورده. منازعات بین مونارشا یا سلاطین و بارون‌ها برای دستیابی به اقتدار قانونی، جنگ و بی‌نظمی داخلی، گسترش تجارت، بازرگانی، روابط بازار، شکوفا شدن فرهنگ نوظهی و و و و غیره تا پایین. خلط مفاهیم و عدم توجه در خصوص کاربرد اونها، سه مفهوم اساسی در پژوهش‌های مرتبط با دولت به کار برده وجود داره، در واقع دولت، حکومت و رژیم. این مفاهیم در حوزه علم سیاست و جامعه شناسی سیاسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. اگر دو قطب اساسی جامعه شناسی سیاسی رو جامعه و سیاست بدونیم، حداقل در جامعه شناسی سیاسی همونطوری که می‌دونید محور قطب دوم همچنان دولت به مفهوم عام و سازوکارهای مرتبط با اون. دولت چیه؟ سازمان سیاسیه، جامعه است که از 4 تا عنصر تشکیل شده: حکومت، مردم، سرزمین و حاکمیت. بنابراین اگر یکی از این 4 تا عنصر به وجود نیاد، دولت به معنی کامل و واقعی شکل نمیگیره. دولت یک نظام کلی و انتزاعی است که معرف تمامیت سیاسی اجتماعی و بعضاً اقتصادی کشور. خب بعضی ها دولت رو به اشکال مختلف در واقع تعریف کردن، که مثل اون چیزی که گاردنر در واقع ترجمه کرده که تعریف کرده که حکومت در واقع بخشی از دولته. حکومت چیه؟ تشکیلات سیاسی و اداری در یک کشور و چگونگی و روش اداره سازمان سیاسی آن کشور است و شامل تشکیلات اجرایی، قوای مجریه، مقننه و قضاییه میشه. در برخی منابع نیز حکومت رو مجموعه اعضای کابینه گفتن. بنابراین حکومت کارگزار و نمایشگر قدرت دولت و یا مکانیزمی است که دولت از طریق اون قدرت خودش رو اجرا میکنه و عمل میکنه. رژیم چیه؟ رژیم عبارت از طرز اداره امور مملکت یا شکلی از حکومت است. این واژه که از ریشه لاتین رژیمن برگرفته شده، بیانگر اندیشه هدایت، شیوه رهبری خیشتن یا رهبری شدن و نیز به معنی تحقق عملی و تاریخی یک نظام سیاسی است. در واقع رژیم ایدئولوژی اداره مملکت و عبارت دیگر ایدئولوژی حکومت. خب این بحث رو خواهشم دوستان به دقت توجه کنن. شد مهم کلام من اینجا باشه که عرض میکنم خدمت. این سه تا در واقع اصطلاح رو شما میبینید. در یک مقایسه اگر بخوایم اونها رو با هم مقایسه کنیم، میتونیم به دقت بفهمیم چقدر اینها با هم متفاوته. حکومت، دولت در واقع یک کل است، یک وضعیت کلان تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی است دولت. اما حکومت بخشی از دولت، یعنی ماشین یا نیروی اجرایی اونه و در واقع اون چیزی که به نام دولت رضا شاه گفته میشه حکومت رضا شاه است. رژیم چیه؟ رژیم شکل حکومته، اندیشه اداره حکومت و شیوه اداره و رهبریشه، یعنی ایدئولوژیش. دولت انتزاعیه، در حالی که حکومت مشخص و واقعی و عینی است. و رژیم هم انتزاعیه، ولی دولت‌ها تلاش می‌کنن که اون رو در واقع در تأسیسات اداری و عناصر قدرتشون اونو ساری و جاری بکنن و شکل عینی به خودش بده. در حالی که همه مردم عضو دولت هستن، تنها بخشی از مردم عضو حکومتند و رژیم هم در واقع تلاش میکنه تا ایدئولوژی خودشو بر همه آباد جامعه یعنی ساری و جاری بکنه. همه مردم در واقع عضو اون ایدئولوژی حکومت نیستن. خیلی ها ممکنه در همین حالا حاضر هم بگن ما کاری به جمهوری اسلامی نداریم، کاری به رژیم شاه هم نداشیم. یا کاری دولت کم و بیش دائمی است، در حالی که حکومت ها مرتب تغییر می کنند و رژیم ها با تغییر حکومت ها و تغییر نظام های سیاسی تغییر می کنند. دولت نیازمند حکومته و دولت بی حکومت قابل تصور نیست، در حالی که حکومت ها در گذشته های دور قبل از اینکه دولت ها تشکیل بشن حکومت وجود داشته. اما همه حکومت ها نیازمند ایدئولوژی هستند و ایدئولوژی خاص خودشون دارن، یعنی رژیم سیاسی خاص هر حکومتی وجود داره. در واقع حاکمیت صفت دولته، اما همه حکومت ها در عمل با محدودیت های حقوقی و قانونی و غیره مواجه هستند، اما دولت به معنی کلانش با هیچ محدودیتی مواجه نیست، چون حاکمیت از آن دولت. ایدئولوژی ها هم در واقع با محدودیت مواجهند. از جانب سایر ایدئولوژی های رقیب همیشه ایدئولوژی های حاکم مواجه با محدودیت هایی هستند. دولت یک وضعیت حقوقی کلان است و قابل مؤاخذه نیست. هیچ دولت مطلقه یا دولت مدرن رو مؤاخذه نمی کنه، اما حکومت ها توسط اتباع نهادها و غیرشون در واقع محاکمه میشن و شکایت میشه از اونها. رژیم های سیاسی نیز دائما مورد پرسش و تهدید هستند. خب اما مهمترین بخشش که میخوام بهش اشاره بکنم اینه، با تغییرات سیاسی دولت ها تغییر نمی کنند. اگر انقلاب میشود دولت ها تغییر نمی کنند، در حالی که حکومت ها به وسیله تغییرات سیاسی حتی به وسیله انتخابات عوض میشن و رژیم های سیاسی فقط به وسیله تغییرات کلان گسترده مثل انقلاب یا اصلاحات سیاسی تغییر میکنن. به همین خاطر من خدمت شما میگم که در چین و روسیه با اینکه دو تا سه تا انقلاب در چین، دو تا انقلاب 1911 و 1949 و در روسیه 1905 و دو انقلاب در واقع 1917 و از اون ور هم انقلاب 1991 نتونست ماهیت دولت در روسیه رو تغییر بده. به اعتقاد من در چین و روسیه دولت همچنان دولت مطلقه است. حکومت ها عوض شدن، رژیم های سیاسی عوض شدن، انقلاب ها نمی توانند ماهیت دولت ها را تغییر بدن، برای اینکه باید زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی تغییر بکنند تا دولت ها تغییر بکنند. به همین خاطر میبینیم در جهان سوم مرتب ممکن انقلاب های رخ بده، اما دولت ها همچنان دولت های در واقع مطلق. خب من این جزئیات رو بعضی ها رو بررسی کرده بودم، از اینا میگذرم برمیگردم به خب اگر ما به یک اسلاید برگردم. رهیافت های دولت سازی رو کلن به چهار دسته تقسیم کردن. بعضی ها جنگ رو عامل دولت سازی میدونن که بعضی از نظریه پردازش من اینجا آوردم شما میبینید. بعضی ها بنیانهای اجتماعی و اقتصادی رو، یعنی تغییرات بنیانهای اجتماعی و اقتصادی رو زمین ساز در واقع تغییر دولت ها یا شکلی دولت ها میدونن. بعضی ها بنیانهای فرهنگی و دولت سازی رو همونطوری که آقای دکتر سینایی بهش اشاره کردن، پروتستانتیزم و آثار کالوین و لوتر و دیگران رو در واقع منشأ شکلی دولت های مطلقه در قرن 16 میدونن. بعضی نظریه‌های پسا استعماری دخالت یا عدم دخالت بیگانگان رو اصل می‌دونن. به طور خاص میگن که در واقع بعد از جنگ جهانی دوم با توجه به اینکه یا بعد از جنگ جهانی اول با توجه به اینکه میزان مداخله برخی از قدرت‌ها تغییر پیدا کرد، یا در بعضی جاها قدرت‌ها اومدن مثل آفریقا در واقع تقسیم بندی کردن دولت‌های جدید رو وجود آوردن. در این پژوهش نظریه دوم محور اصلی کار ماست و ترکیبی از سایر نظریه‌ها مورد استفاده قرار گرفت. خب اما بریم سر اصل بحث نظریه که داریم در بابش بحث میکنیم که بخش عمده‌اش آقای دکتر سینایی زحمت کشیدن و ارائه کردن. دیوید هیل در مقاله در سال 1992 و کریستوفر پیرسون در کتاب دولت مدرن و همطوری که آقای دکتر سرایی هم اشاره کرد، ویلسن در کتاب دولت مدرن ترجمه آقای دکتر بشیگیر نظریه دولت، در واقع انواع دولت ها رو تقسیم بندی کردن. در این کاری که خدمتتون اشاره کردم، یعنی این دو نفر انواع دولت‌ها در تاریخ رو به این شکل در واقع تقسیم بندی کردن، یعنی تقریبا از قرن پنجم ششم امپراتوری‌های بزرگ، دولت‌های فئودالی، دولت‌های کلیسایی و پاپی، امپراتوری مقدس تا برسه به دولت‌های مطلقه حدوداً از قرن 15 و به طور خاص بین قرن 16 و 17 تشکیل میشن و تا قرن 19 ادامه پیدا می‌کنن اگر ملاحظه بکنید. بنابراین در اروپا این دولت‌ها یک تاریخی دارن برای خودشون و قشنگ میشه اونها رو مطالعه کرد و اون چیزی که ما الان داریم از فرم می‌کنیم در واقع مدلش به همین شکل. بعضی ها مثل هیل، کریستوفر پیرسن، جان فرانکو پوجی و آندرو وینسنت هم 5 نوع دولت رو در واقع مشخص کردن در تاریخ که دولت‌های امپراتوری‌های بزرگ خراج‌گذاره که همونطوری که می‌بینید و دولت‌های فئودالی که به صورت فدرالی در واقع اداره می‌شدند و دولت شهرهای کوچکی که از ایتالیای قرن 14 شروع شدند و چهارم همونطوری که می‌بینید ابسولوت استیت یا همون دولت مطلق است یا ابسولوتیسم و نهایتاً مادر نیشن استیت که پنجمی است. از بین چند دولت نامبرده، دولت مطلقه حاصل ظهور یک اقتدار مرکزی در محدوده جغرافیایی خاصه که این پنج ویژگی کامل رو داره: انحصار بر ابزارهای خشونت، کنترل بر سرزمین، حاکمیت مطلق، گسترش بوروکراسی جدید، مالیاتگیری به شیوه جدید که در آثار کوجی و دیگران هم اینها اومده. به نظر دولت دیوید هیل، دولت مطلقه شکلی از دولتی که داره مشخصات زیره: جذب واحدهای سیاسی کوچکتر و ضعیفتر در ساختارهای سیاسی قوی و بزرگتر، توانایی فرمانروایی بر مناطق و سرزمین‌های متحد شده، سیستم مستحکم قانون و نظم در سراسر کشور، برقراری سلطه هرچه بیشتر یگانه و مستمر و با دوام و غیره. برخی از نویسندگان مثل اندرسون دولت مطلقه را اساساً تکوین دستگاه سلطه بورژوازی میدونن و بر این اساس دولت مطلقه در واقع به انتقال مرحله‌ای، یعنی مرحله گذارمانند از دوره فئودالیسم که اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری وابسته است. بنابراین اندرسون 5 جور نهادسازی رو و نوآوری رو برای دولت مطلقه ذکر کرده که می‌بینید: ارتش ثابت و دائمی، بوروکراسی متمرکز، رژیم مالیاتگیری نظاممند و سراسری، در واقع توسعه نهادهای دیپلماتیک و نهایتاً سیاست‌های دولت در جهت ترویج تجارت. عناصر اصلی دولت مطلقه به این شکل می‌بینید: نظریه حاکمیت مطلق و کامل که در آثار بودن دیگران بوده، نظریه مالکیت همونطوری که آقای دکتر سینایی هم به موارد اشاره کردن، نظریه حق الهی حکومت که پادشاه در واقع با کل دولت یکیش که مرده میشه، همونطوری که بودن دیگه در واقع مظهر حاکمیت پادشاه است و حاکمیت هم مظهر فرمان روایی و فرمانبری، نظریه مصلحت هست و نظریه شخصیت. که کار ویژه های دولت مطلقه در واقع به این شکل اومده که عوامل موجبی تمرکز قدرت در تمرکز کامل قدرت در سرزمینه، که عوامل موجبه این تمرکز قدرت هم به این شکل: جنگ و بی‌نظمی داخلی، ضرورت وجود تشکیل ارتش، تامین هزینه، اخذ مالیات، پیدایش دیوان سالاری و غیره، که مشخص شدن مرزها و یکسانسازی مرزها، ایجاد تمرکز در مکانیزم‌های قانون‌گذاری و اجرا و سرکوب نهادهای قدیمی، آقای دکتر سینایی به خوبی بهشون اشاره کرد، من به پهلوی برسم اشاره میکنم، مرکز نمودن قدرت اداری و تکوین بوروکراسی، یکسانسازی رویه‌های قضایی، یکسانسازی نظام آموزشی، حذف اقشار و طبقات ماقبل مدرن از حوزه قدرت و سیاست، تغییر و بست مدیریت مالی، رسمیت دادن به روابط بین کشورها از طریق توسعه دیپلماسی، شکل‌گیری ارتش مدرن و نظام سربازگیری، حرکت در جهت ناسیونالیسم، یک پارچه سازی هویتی و قومی که در دوره رضا شاه به خوبی این انجام شده، به خوبی که میگم به معنای مثبتش نیست، یکسان سازی زبانی کوششی و روش شهرها و گسترش ارتباطات شهری. من مطالعاتی که انجام میدادم جالب دیدم که در آثار فوکو هم این دو تا دولت، یعنی دولت مدرن و دولت مطلقه، کاملا از هم جدا شدن با مشخصات ویژه. به همین خاطر این بخش تکمیلی رو به این اشاره کردم که متهم نشیم به این که ما از نظریه‌های خیلی قدیمی استفاده می‌کنیم و به نظریه‌های جدید توجهی نمی‌کنیم. فوکو در درس‌های کلژ دو فرانس که ارائه کرده، دولت مطلقه و دولت مدرن رو تحت دو عنوان متفاوت از هم آورده، در واقع ایده مصلحت دولت و ایده دولت مختصه، که به عنوانیه و عامل اصلی شکل‌گیری دولت مطلقه تمام ایده دولت مصلحت دولت باشه، ظهور ملکانتیلیسم به از دیدگاه فوکو. خب این چه ویژگی هایی داره؟ دولت میبایستی خود را از طریق انباش سرمایه غنی بکنه، دولت میبایستی خود را از طریق افزایش جمعیت تقویت کنه، به تبع مورد اول و دوم دولت بایستی در واقع یک پلیس خاصی و نیروی نظامی برای مدیریت داخلی کارهاش به وجود بیاره، توسعه ارتش دائمی، گسترش دیپلماسی، در واقع دستگاه نظامی دیپلماتیک فوکو اسمشو میذاره، و نهایتاً در دولت مطلقه مصلحت دولت بالاتر از قانونه، در صورت ضرورت قوانین به نفع مصلحت دولت ملغا یا تعطیل میشن. شما الان در نظر بگیرید که در امریکا قانون در واقع حمل اسلحه در حالی که ده ها و صدها تلفات داره میده، کسی جرأت نمی کنه این رو لغو بکنه، خیلی به این معنا نیست که بشه بعضی از قوانین کلی رو تغییر داد. حکومت مندی بی حد و حصر، دولت پلیسی که تمام وزن اداری حکومت رو به خودش اختصاص داده، از ویژگی های دولت ایده مصلحت دولت. به باور فوکو بنمایه ایده دولت مختص سد یا همون دولت مدرن اگر اسمشو بذاریم، ظهور لیبرالیسمه، ظهور رویه هایی به منظور نقد درونی خرد حکومتی. ظهور اقتصاد سیاسی، روش حکمرانی که سعادت و رفاه مردم رو تضمین میکنه، اقتصاد سیاسی موفقیت رو جایگزین مشروعیت میکنه. در دولت‌های قبلی مشروعیت درشون مهمه، ولی در دولت مدرن در واقع موفقیت مهمه. ظهور عصر جدیدی به نام عصر سیاست، ظهور رژیم جدیدی از حقیقت که در پی برقراری هماهنگی معقول و سنجیده بین کردارهای مختلف دولت است. حکومتمندی مختصر خرد دولت حداقلی است و با دو گونه محدودسازی داخلی و خارجی معادل. فایده مندی اساس تصمیم گیری های دولت مدرن یا همین ایده دولت مختصر. بنابراین با توجه به بحثایی که عرض کردم خدمت شما، میتونیم بگیم دولت پهلوی، دولت در دوره پهلوی اول دولت مطلقه بوده. به این دلیل دولت در دوره پهلوی اول نه به سبک دولت‌های ماورا و قبیله‌ای بود و نه میتونست مدرن باشه. و کسانی که از دولت پهلوی به نام دولت مدرن حس می‌برند در واقع دچار این اشتباه شدند. زمینه‌های ظهور دولت مطلقه در ایران از نیمه دوم قرن 19 آغاز شده بود. آقای دکتر رحمانیان بیرون تشریف بودن، شاید بتونه بس به ما کمک بکنه. بله بله آقای دکتر. در واقع به اعتقاد من از اواسط عصر ناصری مقدمات ظهور دولت مطلقه در ایران فراهم شده بود و دولت مجبور شد، دولت ناصرالدین‌شاه در واقع برخی از نهادهای بوروکراتیک رو برای اداره امور به وجود بیاره و در دوره ناصرالدین‌شاه اولین در واقع زمینه ها یا بدنه یا بنیه های شکلی نیروهای نظامی در ایران شکل گرفت. پلیس جنوب، لشکر قذاف و بقیه و ژاندارمری و بقیه کارهای دیگه‌ای که در دوره ناصر. بنابراین رضا شاه وارث حکومتی است که در واقع در درون این ساختار بزرگ تاریخی در یک دوره از تاریخ در واقع بر این چرخ این لوکوموتیو بر سوار می‌شده. ورود و ادغام ایران در نظام جهانی، فشارهای نظامی و اقتصادی بین المللی، بی‌نظمی و آشفتگی و کشمکش‌های داخلی، رونق تجارت به مفهوم جدید اون، رشد شهرنشینی و ظهور اقشار دارای زندگی متوسط به این قضیه کمک کرد. ظهور تعارضات بین مذهب و سیاست و رشد ضرورت توجه به صنعت و تکنولوژی، به هر حال ایجاب میکرد به این دوره خاص از اواسط عهد ناصری به بعد، ظهور و بروز عقاید جدید در باب سیاست و قدرت، تهدیدهای خارجی، فقدان زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی و فرهنگی لازم، علارغم پیوسته شدن اجباری ایران به حاشیه نظام جهانی، همه اجبارهایی بودند که وجود داشت. دولت‌های مطلقه به دلیل شرایط ساختاری و تاریخی شکل گرفتند. در ایران نیز این شرایط تقریبا در دوره مورد بحث ما وجود داشت. دولت‌های مطلقه ممکن است قرن‌ها تداوم داشته باشند. عرض می‌کنم خدمت شما، در ایران هم ممکنه این وضعیت در اروپا 300 سال، در بعضی از جاها 400 سال دولت مطلقه تداوم پیدا کرد. هنوز در بعضی جاها ریشه های از دولت مطلقه در دولت های مدرن اروپایی وجود داره. هر چقدر حکومت ها هم در ایران تغییر پیدا کنند، اگر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به اون حد از تغییر در واقع نرسه که بحثش در جای دیگه ای که ما ویژگی های دولت مدرن رو بگیم که چه ویژگی هایی داره، ورود به عصر مدرن یعنی دولت مدرن در ایران، روسیه، چین و سایر کشورهای دیگه با مشکل و دشواری مواجه. کارویژه دولت های مطلقه در ایران عصر پهلوی، دولت مطلقه شباهت های زیادی به سایر دولت های مطلقه داره، بالاخص در دوره پهلوی اول که آقای دکتر سینایی به خوبی بهشون اشاره کرد، من اشاره نمی کنم. حکومت پهلوی اول شاید اولین حکومتی است که در ایران بدون برخورداری از پایگاه ایلی که تکراریه بعد میشه، پهلوی اول بر اساس یک پایگاه اجتماعی بوروکراتیک به وجود اومد، همانطوری که دولت‌های مطلقه در اروپا چنین شدن و حداقل در ابتدای روی کار اومدن، همانطوری که آقای دکتر سینایی به خوبی بهش اشاره کرد، به هر حال از حمایت نسبی روشنفکران، بورژوازی و طبقات نوپا در واقع برخوردار. به لحاظ کار ویژه هایی که انجام داد از حکومت های پیش از خود متمایز بوده. به اعتقاد من کمی با این بحث آقای دکتر سینایی مخالفم که رضاشاه نهادسازی نکرد. واقعا رضاشاه خیلی نهادسازی دادگستری، نهادهای آموزشی، ثبت اسناد، ثبت احوال، همه اینها تو از 1310 به بعد شکل. چه نهادهای بزرگتر از این؟ 36 سال ما کلنگ دستمون گرفتیم دادگستری که بنیان رضاشاهی داره رو خراب کنیم، خراب نمیشه. میدونید اون دادگستری چقدر دادگستری مهمی بود که محمد رضای پهلوی وقتی چریکای فدایی مصدق نمیدونم دیگران میخواست محاکمه کنه، این دادگستری اونها رو محاکمه نمی کرد، مجبور بود دادگاه نظامی تشکیل بده برای این کارش. این نهاد سازی کرده تو نهاد آموزشی چه در واقع بنیان بزرگ هنوز هم دانشگاه بزرگی اهمیت و ارزش دانشگاه تهران در ایران ساخته نشد. هر چه قدم بسازی به اون نهاد است، اینا همش نهاد سازی. آره نهادهای سیاسی دولتهای مطلقه مطلقاً اجازه شکلی رقیب خودشون نمیدن، ولی به اعتقاد من بزرگترین نهاد سازی ها رو در ایران رضا شاه انجام داده تا دولتهای بعدی. به لحاظ کارویژه هایی که انجام داد از حکومت پیش از خودش متمایز بود، کاملا از هر چه حکومت در پیش از این قاجار و قبلش در واقع کارویژه هاش کاملا متفاوت. در جهت ملت سازی علما روایت ایست، شاید من اشتباه اگر اشتباه میگم آقای دکتر رحمانیان تصحیح بفرمایید، فکر میکنم اولین بار واژه ملت ایران در تظاهراتی که در سفارت انگلستان برگزار شده بود که گفتن زنده باد ملت ایران، قبل از این چیزی به نام ملت ایران ما نداریم. اما رضا شاه در واقع در جهت ملت سازی ملت ایران پرسیا رو در واقع تبدیل به ایران کرد و بقیه کارهای دیگه در جهت ملت سازی، و این بنیان همچنان باقی مونده. چیزی به نام ایران در واقع ساخته جدیدی است که در این دوره کمتر از 20 سال رضا شاه ساخته شد. اولین حکومت متمرکز در ایران دوره جدید بود که توانست بر سراسر خاک و سرزمین ایران سلطه و اتفاقا همه کارویژه هایی که رضا شاه در جهت در واقع سرکوب قبایل، سرکوب ایلات و عشایر و سرکوب جنبش های گریز از مرکز مثل کوچک خان یا خیابانی و یا بسیار دیگران انجام داد برای ایجاد این وحدت سرزمینی است که اتفاقا خاص بورژوازی در اروپا بود که فئودال نشین ها رو دولت مطلقه بیا سرکوب کنه به یک وحدت ملی و سرزمینی ایجاد کنه، قانون یکسان در همه مناطق حاکم باشه و آموزش یکسان داده بشه که دولت رضا شاه هم همین کار رو انجام داد. ممکنه اینا ستمگرانه باشه ولی به هر حال این کارویژه های دولت مطلقه است. بسیاری از تاسیسات و نهادهای مدرن رو ایجاد کرد که عرض کردم که سابقه در ایران نداشت. اقدامات اون دولت تغییرات مسیر رو در ساختار اجتماعی جامعه ایران به وجود آورد که به هر حال نظام آموزشی جدید، تغییرات قضایی و بقیه و شکلی تجارت و رون بس و گسترش راه‌ها، ایجاد صنایع جدید، همشون یه تغییرات مسیر رو در ساختار اجتماعی ایران. در این حال در جهت انقباض فضای سیاسی جامعه حرکت کرد و مانع از شکلی نهادهای سیاسی برای بس سامان سیاسی دموکراتیک در ایران شد که نمی‌تونه چنین باشه، واقعا در عمل نباید چنین باشه. یکسان سازی کرد، یکسان سازی سرزمینی، زبانی و پوششی. همه دولت های مطلقه این کارو میکنن. اگر میخواید از این در واقع مرحله گذر کنید باید دولت مطلقه تمام بشه. همه دولت های مطلقه میخوان یکسان سازی کنن، همه میخوان پوشش یکسان، زبان یکسان بقید. گسترش ناسیونالیسم مبتنی بر سنن باستانی، ارتش، بوروکراسی که آقای دکتر سینایی اشاره کرد من میگذرم، مالیات گیری به شیوه مدرن برای